و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مرکبی که یه جزءش متعذر باشه مرحوم خونساری استصحاب جاری نمیکنه برای اتیان بقیه، میگه به کلی ساقط میشه. ولی یه آقای آمده گفته این در صورتی است که جزئیت جزء متعذر با دلیل اجتهادی ثابت بشه، مثل لا صلاه الا به فاتحه. در اونجا حق با آقای خونساریه، چون فاتحه جزئیتش با دلیل اجتهادی ثابت بشه، او اگر متعذر بشه استصحاب نمیگه بقیه رو بیار، همه ساقط میشه. اما اونجایی که جزئیت متعذر جزئیتش با دلیل فقهی ثابت شده باشه، مثل جزئیت سوره که با استصحاب اشتغال ثابت شده، اگر شک کردیم سوره جزئیت داره یا نه، استصحاب اشتغال میگه جزئیت داره. همون استصحاب اشتغالی که در اونجا اثبات جزئیت میکنه، در اینجا میگه اگر این متعذر شد استصحاب میگه بقیه رو بیا. پس این آقای متخیل کیه؟ میگه یه تیکه حرف آقای خونساری درسته که اگه جز متعذر شد نمیخواد بقیه رو بیاری، استصحاب جاری نمیشه. و الا اونجایی که جزئیت با دلیل فقهی ثابت بشه، اونجا اگر اون جز متعذر شد استصحاب میگه باید بقیه رو بیاری. پس این آقا همون کسی است که لابد عبارت رو پیدا کردید در اونجا، که در اونجا جزئیت سوره رو از راه استصحاب اشتغال، از راه دلیل فقهی ثابت میکنه. میگه خب این استصحابی که در اونجا، یعنی باب اقل اکثر، به شما گفت سوره جزئه، همون استصحاب الان زنده است. میگه اگر نتوانستی این بقیه رو بیاری، همون استصحاب میگه اون نهتای بقیه رو بیار. پس نتیجتاً استصحاب در یک مورد جاریه. ایشون رد میکنن، ایشون میفرمان ما اونجا هم گفتیم استصحاب اشتغال چرا؟ خب خود قاعده اشتغال، شما که الان نماز بی سوره خوندی نمیدانی آیا بری و ذمه شدی یا نه، خود قاعده اشتغال میگه نماز با سوره بیار. استصحاب دلالت نداره بر جزئیت تا اینجا هم شما استصحاب جاری کنی. این اولا. و ثانیا این استصحاب اصل مثبته. شما چیکار میخوای بکنی؟ با استصحاب میخوای بگی حالا که یه جزء متعذره بقیه ساقط نمیشه، خب چیکار، چه نتیجه ای میخوای بگیری؟ میخوای بگی حالا که با استصحاب میگی بقیه ساقط نمیشه، پس یجب اتیان به بقیه. این وجوب اتیان به بقیه لازم عقلیه و ما قائل نیستیم که استصحاب لوازم عقلی رو ثابت میکنه. و اگرم قائل بشیم که ثابت میکنه، که فرقی نمیکنه که جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه یا با دلیل فقهی. پس این فرقی که این آقای متخیل گذاشته، گفته جزئیت اگه با دلیل اجتهادی ثابت شد استصحاب جاری نی، ولی اگه با دلیل فقهی ثابت شد جاریه، این فرق درست نی. ولی بعد خود ایشون چرا یه فرقی درست میکنه، میگه اگر با دلیل اجتهادی جزئیت چیزی ثابت بشه، معناش اینه که اون جز واقعا جزه، چون کار دلیل همینه دیگه. خب اگر واقعا او جز شد، قهرن این نقطه میشه وجوب تبعی. اگر واقعا اندالله اون جزه که دلیل اجتهادی میگفت جزه، واقعا جزه، اگر واقعا جز باشه، این نقطه بقیه قهرن میشه وجوب تبعی. و اگر شما بخوای بعد از تعذر اون جز استصحاب کنی بقیه رو، میشه کلی قسم ساله. چرا؟ برای اینکه یقینا وجوب این نقطه وجوب تبعی بوده و الان که شما میخوای بگی وجوب داره، میخوای بگی وجوب نفسی داره و این کلی قسم ثالث جاری نمیشه. اما اگر با دلیل فقهی ثابت شده باشه جزئیت، اینجا احتمال داره اون جز واقعا جز باشه، احتمال هم داره واقعا جز نباشه، چون با اصل ثابت شده. چون احتمال داره واقعا جز باشه، پس این نقطه میشه وجوب تبعی. و چون احتمال داره واقعا جز نباشه، این نقطه میشه وجوب نفسی. ایشون میفرماد میتونی استصحاب کنی، بگی وجوب مردد بین نفسی و تبعی رو استصحاب میکنم، چنانچه در کلی قسم ثانی هم اون حیوان مردد بین پشه و پیر رو استصحاب میکردی. خلاصه مطلب این تفکیک این آقای متخیل درست نی؟ نه، میشه یه همچی تفکیکی درست کرد. این خلاصه بحث گذشته. و بعد یک مسئله رو میشون عنوان کرد، مرحوم علامه و محقق یه فتوای بد بدون دلیل دادن، فرمودن اگر اقتا یعنی کسی که از مادون مرفق دستش قطع شده، حالا یا یه ذره یا چند ذره، ایشون این دو بزرگوار فرمودن اقتا به همون مقداری که منده قصر بکنه، هیچ دلیل هم نیوردن. علمای دیگه گفتن مقصود این دو نفر استصحابه، ولی شیخ میفرماد نه، اون یه احتمالشه، این فتوای بی دلیلی که یعنی اشاره به دلیل نکردن، نه که بی دلیل فتوا دادن، یه دلیلی داشتن اشاره به دلیل نکردن، فرمودن اون مقداریش که مونده قصلش واجبه. علمای دیگه نسبت دادن که این دو بزرگوار که گفتن قصلش واجبه، دلیلشون استصحابه، یعنی تا اون موقعی که همش بود مگه واجب نبود قصلش؟ حالا نمیدونم با یه مقدار رفتن وجوب بقیه از بین میره یا نه، استصحاب میکنیم وجوب بقیه رو. ایشون میگه پس یک احتمالش اینه، نه اینکه حتما اینه. احتمال دوم این که شاید مقصودشون قاعده میسور بوده، قاعده میسور میگه خب یه تیکش معصوره و نمیتونی اون میسورشو بیار. این دو احتمال. احتمال سوم این که اصلا مرادشون دلیل لفظیه، استصحاب و قاعده نی، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم. این ایدیکم عموم داره، یعنی یه سانت این دست شما رو تا اینجا رو شامل میشه، هر یه سانتی کم بشه اون سانت بعدی مشمول اغسلوا ایدیکم ها. شاید هم مرادش این باشه. سه احتمال داره، نه یک احتمال. ولی البته ایشون سومی رو ضعیف میکنن، تضعیف میکنن، هم میگن لفظاً درست نی و هم معنن درست نی. اما لفظاً درست نی برای اینکه هیچ اشاره ای در کلمات اینها نشده به اینکه مقصودشون عموم لفظیه، این اولا. و ثانیا ما دلیل مستقل برای یه سانت یه سانت نداریم، یعنی که انه یه عام مجموعیه، یه قتل از اینجا تا اینجا از ما خواستن، نه اینکه هر یه سانت یه سانتش یه دونه اغسلو داره که بشه وجوب انحلالی و استقلالی، اونجوری نیستش. پس نتیجتا احتمال سوم باطله. ولی دیرو عرض کردم چطور ایشون هم که حالا درن همه احتمالاتو میگن، چرا روایتو نگفتن؟ اصلا هیچ کدوم احتمالات نی، اون دو بزرگوار مقصودشون روایت رفاعه است، یعنی روایت انقدر مسلم بوده که به ما میگه بقیه رو بعد بشوری که دیگه ایشون اسمش هم اصلا نیورده. علی کل حال اون دو بزرگوار دلیلشون قطعا روایت، نه این احتمالاتی که ایشون گفتن. این خلاصه درس گذشته. و اما تنبیه دوازدهم، اگر آقایون مساعدت بکنن دو سه روزم تو اون هفته بخونیم، چون دیگه همین یه دونه درس که تعطیل میشه یه هجوم میارن که تعطیل کنیم. من از اولی که تصمیم گرفتم بعد ما رمضان شروع کردیم، گفتم ان شاء الله تنبیهاتو میخوام تموم بکنیم. غرض اگه یک نفرم تو اون هفته بیاد، سه جلسه ما ان شاء الله بخونیم، با همون یه نفر ما میشینیم درسو میخونیم که دیگه میخوام به خاتمه برسونیمش. این درسی که ما امروز در این تنبیه میخونیم آخرین تنبیهه، تو کفایم آخرین تنبیهه. این بحث امروزمون تو کفایم آخرین تنبیهه، با این تفاوت ما آخریمون دوازدهمه، آقای آخون آخری چهاردهمه. علی کل حال این بحث امروز هم در رسائل آخرین تنبیهه، هم در کفایه صفحه 344 اونجا رو مراجعه بفرمایید. آخرین تنبیه آقای آخون، منتهی ایشون چهاردهم، مال ما دوازدهم. این بحثی که الان میخوایم بکنیم، ایشون صفحه 321 همون سطر اول روزای اول استصحاب، ایشون اجمالا این بحث رو اشاره کردن. اون بحث رو امروز میخوان تفصیل بدن. ایشون اول صفحه 321 اینطور تو ذهنمه دیگه، مراجعه نکردن. ایشون فرمودن منات جریان استصحاب عدم علم به زوال حالت سابقه، همین یک کلمه. این امروز میخواد بازش بکنه. منات جریان استصحاب یعنی استصحاب کجاها جاری میشه؟ تا اونجایی که علم به زوال حالت سابقه نداشته باشی. تا وقتی که علم 100% نداشته باشی به زوال حالت سابقه، شما استصحاب بکن. یعنی حتی اگه 99% زن داری بر خلاف حالت سابقه، بازم استصحاب بکن. البته بنابرای که استصحاب تعبدن حجت باشه، نه قول اونایی که از باب افاده زن، رو مبنای خودمون داریم حرف میزنیم. ما معتقدیم که استصحاب تعبدن حجته، یعنی شما اگر یقینه به یه چیزی داشتی، تعبدن بناتو بذار بر بقا پای اون چی؟ چون که زنت شکت متساوی و طرفین باشه، یعنی 50% 50% باشه، چون که 90% باشه، حتی 99% باشه، شما اعتنا نکن. البته زن غیر معتبر ها، چون اگه زن معتبر برخلاف بیاد چه دلیله؟ میدونی زن معتبر ملحق به قطعه. این که ما میگیم اگه شما زن برخلاف حالت سابق هم داشتی اعتنا نکن، بناتو بذار بر همون زن، زن غیر معتبره و الا زن معتبر ملحق به قطعه. حالا مثال هم بزنیم بد نی، این ظرف آب دیروز متیقن و طهاره بوده، یقینا 100%. اگر امروز دو شاهد عادل آمد گفت آقا ما شهادت میدیم این نجسه، خب ولو شما الان علم نداری به نجاست، شاید اشتباه میکنم، ولی دیگه حق نداری استصحاب کنی، دیگه حق نداری استصحاب طهارت جاری کنی. چرا؟ چون زن معتبر آمده و زن معتبر به منزله قطعه، به منزله دلیله و نتیجتاً با بودن دلیل بر نجاست دیگه شما استصحاب طهارت دیروز رو نمیتونی بار کنی. اما اگه دو شاهد فاسق اومدن گفتن، دو شاهد فاسق گفت ما شهادت میدیم این نجسه و شما هم زن برات حاصل شد، 99% احتمال نجاست دادی، اعتنا نکن، بازم بگو پاکه. ببینی 99%، این برای چیه؟ برای اینکه این شکی که تو روایاته معناش متساوی و طرفین نی، شک یعنی عدم الیقین. اگر یقین به چیزی داشتی تا زمانی که 100% یقین بر خلاف اون چیز نداری باید مناتو بذاری بر بقا. حتی اگر 50%، 70%، 90%، 99% زن بر خلاف حالت سابقه داشتی بازم اعتنا نکن. البته عرض کردیم زن غیر معتبر، چون زن معتبر خودش دلیله و با بودن دلیل دیگه نوبت به اصل نمیرسه. حالا عنایت بفرمین. امر ثانی عشر، لا فرقه فی احتمال خلاف حالت سابقه. حالت سابقه نجاست طهارت مثلا داشته اون ظرف، حالا من احتمال خلاف میدم، یعنی احتمال نجاست میدم، اعتنا نکن. میگه حالا فرق نمیکنه این احتمال خلاف سابق بین ان یکونه، اون احتمال مساویان 50-50، یعنی 50% احتمال میدم به طهارت باقیه، 50% احتمال میدم نجسه، فرقی نمیکنه اون احتمال خلاف حالت سابقه مساوی باشه با احتمال بقا، یعنی 50-50، یا راجح باشه بر احتمال بقا، یعنی 99% احتمال میدی طهارت باقی نی، بر خلاف حالت سابقه، بازم اعتنا نکن و استصحاب جاری کن. بگو دیروز پاک بوده، امروز 99% زن به نجاست پیدا کردی، بازم اعتنا نکن، بازم بگو پاکه. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه اون احتمال خلاف حالت سابقه مساوی باشه با احتمال بقای اون چیز یا راجح باشه بر اون احتمال بقا، البته به اماره غیر معتبره. یعنی زن غیر معتبر مثل اون فاسقین که گفتم، اگه زن غیر معتبر پیدا شد بر خلاف حالت سابقه اعتنا نکن. دلیل ما چیه؟ خب اینو قبلا هم گفته بودیم، امروز میخوام این مطلب و ادلهشو بگیم. یدل علیه وجوبون، وجوه اربعه است، البته ایشون سه تا میشمره، 1، 2، 3، ولی در خلال یه چی دلیلی هم میگه، پس در حقیقت 4 دلیله، ولو از نظر شمارش ایشون 3 تا دلیل نقل میکنن، ولی در خلال یه دلیل چهارمی هم بدون این که اسمشو بیارن علاهده، یه دلیل هم در خلال نقل میکنن، این میشه 4 تا. اگه به کفایه مراجعه کردی آقای آخون اولی و آخری رو باطل میکنه، اون دوتای وسطی رو قبول داره، پس ما میخوایم 4 تا دلیل بیاریم، 3 تا با شماره، یه دونه بی شماره، 4 دلیل میخوام بیاریم که شما زن بر خلاف حالت سابقه هم که داشته باشی اعتنا نکن، بناتو بذار بر حالت سابقه، حتی اگه زنت خیلی قوی بود تا وقتی که به یقین بر خلاف حالت سابقه نرسیدی بناتو بذار بر حالت سابقه. میخوام بگیم 4 دلیل بر این قضیه ما داریم، اولی و آخریش آقای آخوند رد میکنن، اون سه دومی و سومی کافی رو میپذیرن. ایشون میفرماد الاول الاجماع القطعی، همینی که آخوند رد میکنه، ایشون میگه اجماع قطعی ما داریم. یعنی هر کس استصحاب رو تعبدن حجت میدونه همین حرف ما رو میزنه، مگر کسایی که اختلاف مبنایی با ما دارن. اجماع قطعی است بر تقدیر اعتبار استصحاب تعبدن. یعنی اگه استصحاب رو از راه اخبار حجت بدانی و تعبدی بدانی می حرفا درست میشه، و الا اگر مثل قدما دلیل بدانیم و از باب افاده زنی حرفا پیش نمیاد. یعنی توضیحش شنبه میدیم رو قول اونها. این دلیل اول اجماع. دلیل دوم، عنایت بفرمید آقا، دلیل دوم ما اینه الفاظ کتاب و سنت آقا باید همیشه حملش کرد بر معنای لغوی. ما نمیتونیم الفاظ کتاب و سنت رو بر معنای اصطلاحی در نزد خودمون حمل کنیم. الان تو ماها شک به چی میگیم؟ 50-50 متساوی و طرفین ما اسمشو میداریم شک، طرف مرجوح و اسمشو میداریم وهم، طرف راجح و اسمشو میداریم زن. خب اینا اصطلاحات ماها، با حالی که همه اینا شکه. از نظر لغت شک اعمه، شک یعنی عدم الیقین. این عدم الیقین 10% رو میگیره، 90% هم میگیره. ببینی از نظر ما 3 تا اس داره، با 50-50 میگیم شک، طرف مرجو یعنی متساویه اینو میگیم شک، طرف مرجوح ما میگیم وهم، طرف راجح ما میگیم زن. این 3 تا اس براش گذاشتیم، ولی از نظر لغت همه اینا اسم شکه. یعنی شما چه 10% زن برخلاف حالت سابقه پیدا کنی، چه 50% زن پیدا کنی، چه 99% زن و شما در تمام این موارد شکه. حالا که شکه بعد چی کار کنی؟ بناتو بذاری بر اون یقین سابق. تو قرآن ما داریم افلاه شک کن فاطر سماوات بلعه. این شک به معنای 50-50 نی. اگر کسی معتقد باشه 99% که این عالم سانع داره، 1% احتمال، این آدم شاکه. افلاه شک کن که 50% نیست معناش. الفاظ کتاب و سنت رو نباید به این معانی اخص که اصطلاحی حمل بکنیم. افلاه شک کن شما معناش 50-50 نیست. یعنی اگر 99% هم معتقد باشید که این عالم خدا داره، 1% تردید داشته باشید، شما شاک حساب میشین. با حالو که از نظر اصطلاحی به این شاک نمیگن، 50% رو میگن شاک. پس نتیجتا روایاتش هم همینجور، لا تنقض الیقین بشک، این شک 50% نی. یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین، یقین 100% و با یقین 100% باید نقض بکنی، نه با غیر یقین. پس الفاظ کتاب و سنت رو باید حملش بکنیم بر معانی لغویه، و ما شک رو وقتی به لغت مراجعه میکنیم، شما به همه کتاب های لغت مراجعه بکن. مصباح المنیر مال فیومی، سهاه مال جوهری، قاموس مال فیروزآبادی، به همه اینا شما مراجعه کن. اینا میگن اشک و خلاف الیقین، شک یعنی عدم الیقین. پس خلاصه شک معناش در لغت اعمه، از طرف مرجوح و طرف راجح و متساوی همه اسم شکه. ما این روایات لا تنقض الیقین به شک هم بر این معنای اعمش بعد هم بکنیم، نه معنای اخر. فقط ما یه روایات داریم، روایات در باب عدد رکعات شکش متساوی و طرفینه. ما روایاتی داریم که اذا شککت فابن علی الاکثر، فقط اینجاست. حالا یا اخبار فراق و تجاوز هم ممکنه زمیمش بکنیم. قرار یه طایفه ای از اخبار ما داریم که اونجا به خصوص شکش چیه؟ متساوی و طرفینه. یعنی الان شما شک کردی رکعت سومه یا چهارم، 50% 50%، اینجا بناتو بر اکثر بذار، یعنی بنا رو بذار بر چهار رکعت. اما اگه 55% احتمال سه رکعت میدی، 45% احتمال چهار رکعت، اونجا باید بنا رو بر سه بذاری. علا کلها فقط در عدد رکعات، در باب عدد رکعات شک به معنای اخصه، اخص یعنی همون متساوی و طرفین که معنای اصطلاحیه. در غیر باب عدد رکعات، چه قرآن و چه روایات، شکاشو شما همه رو باید حمله بر معنای اعم بکنی. حالا ایشون میفرماد اثانی، دلیل دوم ما بر این که شما ظن بر خلاف حالت سابقه پیدا کردی باید بناتو بذاری بر همون اکثر، این که المراد به شک سر روایات و آیات، فرقی نمی کنه. افلاح شک کنم همینطوره، مراد از شک در روایات معنای لغویشه. چرا اون قاعده فراموش نشه، الفاظ کتاب و سنت باید حمله بر معنای لغویش بشه، نه حمله بر معنای اصطلاحی. معنای لغوی چی هست؟ و خلاف الیقین. ایشون فقط صحاح جوهری رو اسم برده، ولی مصباح المنیر فیومی هم همینطوره، قاموس فیروزآبادی هم همینطوره، ولا خلاف فیه ظاهرن. یعنی مسلمه یه مدرک نمیخواد، یه اصطلاحی الان برای خودمون درست کردیم بعد 1400 سال و حرفای اون روز قرآن هم کنیم برای این که معنا نداره. قرآن اون روزی که با مسلمون حرف زده، بعد ببینیم اون روز شک چی بوده معناش، نه این شکی که الان در زمان ما تو ذهن ما هست. دیگه دلیلی نمیخواد از کتاب و سنت، قاعدش اینه. خب عنایت بفرمی و دعوا. ولی یه آقای اومده میگه نه، شک تو اصطلاح ما 50%، یعنی اخص این لاتن قدل یقینه به شک هم یعنی 50%، 90% و اینا شک نی. اگر یه همچه ادعایی کسی بکنه بگه شک تو روایات همین شک اصطلاحیه، اصطلاحی با اخص یکیه، با این آقا اومده گفته این شک تو روایات همون معنای اخصشه، یعنی اصطلاحی، یعنی 50%. ایشون میگه نه، ما شاهد نداریم، اون طرف شاهد میخواد، ما نباید شاهد بیاریم. اون کسی که میخواد بگه تو روایات و آیات شک به معنای اصطلاحی، او باید دلیل بیاره، او باید شاهد بیاره. ایشون میگه شاهدی نداریم. و دعوا، اگر کسی به این دلیل دومی ما اشکال کنه، دلیل دومی ما این بود شک رو باید به معنای لغوی بگیریم رو اون قاعده، ولی آقای ادعا کرده گفته این مطلق منصرف است، یعنی این مطلق تو روایات که میگه لا تنقض الیقین بشک، این کلمه شک که تو روایات ما داریم، این منصرف به معنای اصطلاحیه، منصرف به معنای اخصه، یعنی 50-50. ما گفتیم معنای اعم، این آقا میگه معنای اخص. و هو الاحتمال المساوی، این دعوا لا شاهد لها، این دعوا هیچ شاهدی نداره. بل یشهدو، به خلاف این دعوا، فاعل یشهدو، آقا یه چند کلمه رها کنین، مواردو، این مواردو فاعل یشهدوست. بین این فعل و فاعل ایشون میخواد دلیل سوم بیاره، از کدام یه دلیل سوم در ذهن میاره؟ بین یشهدو که فعله و فاعلش که کلمه موارده، بین این دلیل، یعنی بین این فعل و فاعل، ایشون میخواد یه دلیل سوم هم اقامه بکنه. یشهدو، به خلاف این دعوا یک مواردی ما داریم که اون موارد شهادت میده بر خلاف این دعوایی که این آقا کرده. مضافن به این که متعارف است، این دلیل سومه که از کدام ایشون جزء حساب نمیاره، بعدن میگه سوم، ولی واقعا این سومیه. کفایه هم مراجعه بفرمایید و اون بعدیه میشه چهارمی. مضافن به این که خیلی متعارف است، تعارف یعنی متعارف است، شک در اخبار علل معنی الام. ایشون میفرماد این حرف این آقا درست نی که میخواد شک تو اخبار استصحاب و حمل بکنه بر اخذ. ما خیلی متعارف برامون در روایات، یعنی روایات غیر استصحاب، اون آقا میخواد روایت استصحاب و شکاشو به معنای اخذ بگیره. ایشون میگه شاهدی نداریم، بلکه در روایات غیر استصحابی، اخبار یعنی اخبار غیر استصحابی، در اخبار غیر استصحابی متعارف است که ما شک داریم و به معنای اهمه. یه دونه روایتشو بخونم، جلد پنجم وسائل، جلد پنجم صفحه 330، حدیث پنجم، البته 3-4 تاست، این پنجمش خیلی واضحه. جلد پنجم وسائل صفحه 330، حدیث پنجم، یه نفر میاد از حضرت سوال میکنه آقا من خیلی شک میکنم رکوع کردم یا نه. خیلی ها در عدد رکعات کسی رو شکن، این آقا در رکوع سجود کسی رو شک بوده، شک میکرده رکوع کرده یا نه، شک میکرده سجود کرده یا نه. در عدد رکعات حضرت فرمودن لا شکل کثیر شک، این عدد رکعات نی، عدد یعنی کثیر شک در رکوع و سجوده. میگه من چه بکنم؟ حضرت میفرماد اعتنا نکن، این شک در عدد رکعات که اعتنا نباد بکنه کثیر شک، حضرت فرمودن اعتنا نکن، اگه شک کردی رکوع کردی نه بگو کردم، چون کثیر شکی اعتنا نکن، شک کردی سجده کردی نه بگو کردم. خب ببینید این شک دیگه اینجا به معنای عامه، این کثیر شک، هی شک میکنه که رکوع کرده یا نه. حالا ممکنه 50% باشه شک، مکه ممکنه 90% باشه. پس تو روایات ما داریم که شک به معنای عمش استعمال شده، یکیش همین روایتی که عرض کردیم. پس دلیل سوم بر این که شک تو روایات استثناء به معنای عمه، دلیل سوم چیه؟ این که متعارف است در اخبار غیر استثنایی همین روایتی که الان خوندم در اونجا شک به معنای عمه. پس این دعوای این آقا هیچ شاهدی نداره، بلکه شاهد برخلاف این دعوا ما داریم. از کجا؟ مواردی از اخبار، همون اخبار استثنایی که خوندیم، صحیحه اولا، ثانیه، ثالثه که با مدارکش خوندیم، ایشون از کلمه کلماش میخواد استفاده بکنه که شکا به معنای عمه. یعنی اگه تو روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به غیر یقین. کسی که یقین به طهارت داره باید یقین به حدث پیدا بکنه، و الا اگه 1% احتمال بده طهارتش باقیه، 99% احتمال بده محدث شده، اعتنا نکنه مشغول نماز بشه. ایشون میفرماد مواردی از روایات استصحابی، این اخبار اخبار استصحابیه، اون اخبار قبلی اخبار غیر استصحابی بود، اینا از اخبار استصحابی میخوام قرائنی برای شما بیاریم که دلالت داره شکایی که تو این روایات هست به معنای عمه، متساوی و طرفین و اخصمی منها، مقابله شک و یقین در تمام روایات. در تمام روایات استصحابی ما میبینیم دو تا رو مقابل هم قرار داده، لا تنقض الیقین به شک. خب خود این تقابل دلیل است بر این که شک مقابل یقینه. وقتی میگه یقین در مقابلش میگه شک، شک یعنی غیر یقین. پس خود همین تقابل دلیل اول است بر این که شک در مقابل یقین، یعنی شک به معنای عدم الیقین. این یک شاهد. شاهد دوم صحیحه اولای زراره، نظرتونه؟ یک کسی وضو داشت، روایت این بود دیگه، بعد به حساب خفقه و خفقتان یکی دو تا چرت زد، شک میکنه با این چرتا وضو باطل شد یا نه. حضرت فرمودن نه خیر، تو وضو داری. این بنده خدا شبهه قوی تر میکنه، میگه آقا چرتش خیلی سنگین بودا، چرت معمولی نبود، اومدن کنارش رفتن گذاشتن و هیچ نفهمید اصلا. حضرت فرمودن بازم بنا رو بذاره بر همون. لا یعنی لا یجب علیه الوضو حتی یستیقن انه نامه. تو یقین داشتی به طهارت، حالا باید یقین به نوم پیدا بکنی. حتی یجی و علا امر بیین، یعنی بیین و نوم باشد تا که بتواند وضو رو باطل کنه. مال تو که بیین و نوم نی، میبینی سؤال چقدر دقیقه. حضرت میفرماد چرت عیبی نداره، خواب که نی، خواب ناقضه، چرت که ناقض نی. خب چش یه عضو ظریفیه، زود خوابش میگیره، خسته میشه، به این خواب نمیگن، این وضو رو باطل نمیکنه. وقت بعد طرف شبهه رو قوی میکنه، میگه آقا چرت معمولی نیستا، واقعا میان کنارش میشینن، بلند میشن، میذارن، هیچی نمیفهمه. حضرت میفرماد بازم، یعنی چی؟ بازم شما یقین به نوم نداری. شما که یقین به طهارت داشتی 100% حتی یستیقن به نوم، حتی یجیع علی امر بین، باید بین و نوم باشه، و اینجا بین و نوم نی. پس شما وضو داری. ببینید همه اینا قرینه است بر این که یعنی باید یقین 100% به حدث تا اون یقین به طهارت رو برای شما باطل بکنه. فئن حرک، وقتی حضرت میفرماد اعتنا نکنه، شبهه رو راوی قبول می، یعنی قوی میکنه، میگه ان حرک الی جنبهی شیء و هو لا یعلم. اینجا تا آخر حدیث این نمیفهمه، اینقدر شرط قویه. حضرت میفرمان بازم لا، حتی یستیقن انه نامه، فان ظاهره، ظاهر این بنده خدا فرض کرده سوال از چیزی که اماره نوم با او هست، اون چیز کدامه؟ چی نمیفهمه، میان و میرن نمیفهمه، داره سوال میکنه از یه چیزی که اماره قوی داره واقعا. یعنی واقعا این کسی که نمیفهمه الان خیلی ظن قوی است به این که نوم حضرت میفرمان فایده نداره، باید بدانه، قلب دیگه نکار نکنه، گوش دیگه نشنوه، اینجوری باید بشه. این فقط چشمش خسته شده، یه پلکی زده، یه توبه حساب چرتیکی زده، اینها ناقض وضو حساب نمیشه. با اینکه ظن قوی اماره نوم، یعنی با اینکه ظن قوی الان پیدا شده به اینکه این خوابیده، ولی حضرت میفرمان به این ظن قوی هم اعتنا نکن، باید 100% یقین باشه که اینو در جمله بعد میگن قوله علیه السلام لا، وقتی که میگه این نمیفهمه ظن قوی به نوم داریم، حضرت میفرمان بازم لا، یعنی لا یجب علیه الوضوء تا کی؟ حتی یستیقن، تا یقین به نوم. یقین به طهارت با یقین به نوم از بین میره. حیث جعل امام علیه السلام قرار داده قایت وجوب وضوی، وجوب عبارت خوبی نی، جاش بقا بذاری، حالا زیرش لاغت نه اینکه خط بزنی. امام علیه السلام چی کار کردن؟ قایت بقا وجوب وضو کدومه؟ بقا وضو. قایت بقا وضو رو چی قرار دادن؟ یقین به نوم. یعنی این وضو تا کی هست؟ قایتش تا یقین به نومه. و مجیع امرن بیین، یعنی بعد امر بیین داشته باشه که خواب آمده. خب اینا همه قرینه است بر این که تمام این جهان نشون میده تا انسان 100% یقین پیدا نکنه بر خلاف حالت سابقه، باید بنا رو بذاره بر حالت سابقه. و منها قوله علیه السلام لکن تنقضه به یقین آخر. ایشون میخواد چی کار کنه؟ از این جمله میخواد استفاده بکنه که ما میفهمیم منحصراً ناقض یقین یقینه، ناقض یقین به طهارت یقین به حدثه. منحصراً اگه نظر آیون باشه این لکن نهو روایت بهار بود، این لکن نهو تنقضه در بهار بود. من همون روز آدرس از وسائل دادم انما تنقضه. ایشون انما رو اینجا میبرد بهتر بود. چرا؟ میخواد حصر رو درست بکنه ایشون، و کلمه حصر که مطلوب ایشونه با انما بهتر سازگاره. انما فقط و فقط، غیر از این نی، یقینه که میتونه یقین رو نقض بکنه. عنایت کردین؟ این مدعای ایشون که میخواد بگه ناقض منحصر است در یقین، اون با اون کلمه انما که من از وسائل آدرس دادم بهتر سازگاره. حالا ایشون از اینم میخواد استفاده حصر بکنه. فان الظاهر سوقه، این کلام سیاقش در چیه؟ در مقام بیان حصر. یعنی میخواد منحصر بکنه ناقض یقین رو در یقین. ناقض یقین منحصر به یقینه. 99% برخلاف او ضرر به اون یقین نمیزنه. و منها صحیحه زراره ثالثه. نظرتونی چی بود؟ چند تا سوال کرده بود. بله نه خیلی ظاهرن سالسه بعد بکنه، حالا فرق نمی کنه. تو ذهنم همین سالسه هست. عنایت بکنی یا آقای در اثنای نماز یه دفعه دید یک عالم خون به لباسشه، چون اگه کمتر از یه درهم باشه که معفوق به نمازش درسته، نه دید یک مقدار زیادی اینجاش خونه، الان این خونه دید، حالا یکی دو رکعت هم خونده، میاد سوال میکنه من یه همچی حادثه ای شده در اثنای نماز چنین خونی دیدم، یعنی قبلا لباسم پاک بود خونی نبود ولی در اثنا خون دیدم، چیکار بکنم؟ حضرت خب این تو ذهنشه، یک احتمال ضعیف شد همین الان اومده، ولی احتمال قویش این که کاری نکرده، از قبل بوده، پس نماز باطله. حضرت از همین احتمال ضعیف استفاده میکنه، میگه لعله همین الان اومده، یعنی یه احتمال 1% تو ذهن اینه که الان اومده، ولی احتمال قویش مال قبل، کاری نکرده که بی خودی ها خون بیاد. این یک احتمال ضعیفی که این میده، حضرت همونو نگرش میداره، میگه لعله. با این کلمه لعله حضرت اون یه احتمال تقویت میکنه، احتمالشو که میدی ولو 1% که این خون همین الانه که شما دیدی همین الان آمده. خب میدونید که قاطع هم نی، فرق مانع و قاطع و که نظرتونه، نجاست مانع از نمازه، ریا قاطعه، یه آن کسی ریا بکنه نمازش باطل میشه، یه قابل جبران نی، اما مانع قابل جبرانه. این الان نجس بوده، تا چشمش افتاد لباس در بیاره، از همون کلمه ای که نجاست دید بقیه شروع بکنه، چون نجاست مانعه و مانع نماز رو باطل نمی کنه، میشه تدارک بکنه، تا چشمش به این خونها افتاد لباس رو بذاره کنار، از اینجا به بعد نمازش صحیحه، از اون طرف هم که خبر نداره از قبل بوده. امام این احتمال ضعیفه رو انگوش گذاشتن روش، گفتن همینی که 1% احتمال میدی همین الان اومده همین کافی، چیه؟ تا اینجای نماز درسته، از اینجا به بعدش هم لباسو بدار کنار، نماز درسته. عنایت بفرمی شاهدی دیگه، صحیحه ثانیه، بله اینجا هم ثانیه است، من اشتباه خوندم ثالثه، بله صحیحه ثانیه است. لعله شیعون اوقع علا، یعنی همین الان، لعله یعنی همون احتمال ضعیفه که تو ذهنت ها، شاید این اوقع علک همین الان. ولیسه یم بقی لکه ان تنقضه یقین به طهارت قبل از نماز رو، با شک که به این که نکنه از قبل بوده اونو نقض نکن. فإن کلمت لعله ظاهرتون فی مجرد احتمال ضعیف، یعنی این لعله ای که حضرت میگه یه احتمال خیلی ضعیفیه که تو ذهن اون بنده خدام بوده، خصوصا مع ورودهی. ولی میبینیم امام، مخصوصا این که امام در مقام ابداعه، اینجا حاشیه ابداع و ابقاء معنا کرده، یکی دوتا معنا داره، حالا معنای بدینی، حضرت میخواد ابقاء کنه همون احتمال رو، یعنی اون احتمال یه درصده که خونه همی الان اومده، حضرت میخواد ابقاء کنه، میگه رو همون احتمال وایسا. یعنی چی؟ یعنی یک درصد هم که احتمال میدی همی الان خون پیدا شده و قبلها نماز درست بوده، بنا تو بذار به این که لباس قبلا پاک بوده و نماز درسته، کما فی المقام. فیکون الحکم، یعنی حکم به صحت صلات متفرع است بر این احتمال، این حکم به صحت صلات. حضرت با این کار نماز درستش کردن دیگه، فرمودن نهایتش اینو از خود دور کن، نماز تو اعاده بکن، یعنی نماز صحیحه. این حکم به صحتی که حضرت کردن، این متفرع بر همون احتمال ضعیف است. یعنی شما اگه احتمال ضعیف هم دادی که همین الان اومده، بگو همینه، همین الان بوده، قبلی ها همه درست بوده. و منها روایت قاسانی، نامه نوشت برای امام نهم یا دهم که خلاصه ما چه بکنیم در یوم شک، چه کار بکنیم، یوم شک این طرف یا یوم شک اون طرف. تا دیروز یقینا ماه شعبان بود، روزه ای واجب نبود، امروز احتمال میدم، شک دارم ماه رمضان شده، آیا روزه بگیرم یا نه. از اون طرف یقین داشتم تا دیروز ماه رمضان بوده، روزه واجب بوده، امروز احتمال میدم عید فطره، چه بکنم؟ اینجا هر دوش میشه یوم شک. حضرت فرمودن الیقین لا یدخله شک، یا شک و قاطی یقین نکن. یعنی شما که تا دیروز یقین داشتی روزه واجب نی، شک امروز رو قاطی اون نکن، شاید امروز ماه رمضان باشه. اگر شما 99% هم احتمال بدی امروز ماه رمضانه، به قصد ماه رمضان نمیتونی روزه بگیری. یقین به عدم وجوب دیروز با یقین به ماه رمضان امروز نقض میشه، اما من 99% احتمال میدم ماه رمضانه، به این احتمال اعتنا نکن، روزه نگیر به قصد ماه رمضان. یا از اون طرف روزه باید بگیری. بعد هم حضرت این جمله‌ای که فرمودن یه چیزی برش متفرع کردن، فرمودن سمل رویه از این ور، افتر لد رویه از اون ور. یعنی چی؟ یعنی شما که تا دیروز یقین داشتی روزه واجب نی، امروز بخوای بگیری سمل رویه، بعد ببینی ماهو، ماه هم که ببینی یقین میکنی دیگه. پس معلوم میشه یقین به عدم وجوب صوم دیروز با یقین به ماه رمضان امروز نقض میشه، و الا با احتمال انسان نمیتونه روزه بگیره. منها روایت قاسانی بود که خلاصه مطلب حضرت متفرع کردن سمل رویه و افتل رویه رو متفرع کردن. بر چی؟ بر این، چون اول حضرت اینو نوشتن و در نامه الیقین لا یدخله الشک، اینو گفتن، بعد متفرع کردن بر این جمله سمل رویه و افتل رویه. نتیجتا آقا اینا از روایات استصحابی ما قرائنی به دست آوردیم که این شکایی که اینجا هست همه شکا به معنای اعمه، متساوی و طرفینی. اجازه بدین دلیل سوم هم بخونیم که دیگه اون هفته خیلی معطل نشیم، سه روز ان شاء الله بخونیم تمام میشه. دلیل سوم که در حقیقت دلیل چهارمه، این دلیل آقا حتما به کفایه مراجعه کنیم، صفحه 345، عین این دلیل آقای آخون نقل کرده، عین این دلیل آقای آخون نقل میکنه، میگه شیخ انصاری این دلیل سومشه، ولی شروع میکنه به اشکال کردن. ما اول حالا به اشکال ایشون کاری نداریم، ما ببینیم در این دلیل سومی که شیخ ما میخواد اقامه بکنه و ثابت بکنه شک به معنای عامه، ببینیم چیه. اول یه مقدمه، ما دو جور ظن غیر معتبر داریم، ظن غیر معتبر ما دو جور داریم، ظن غیر معتبری که دلیل داریم بر بی اعتباریش،
عنایت کردیم، زن غیر معتبر، اما غیر معتبر بودنش چرا غیر معتبره؟ برای اینکه دلیل داریم بر بی‌اعتباریش. یه وقت نه، یه زنی غیر معتبره اما برای اینکه دلیل نداریم بر اعتبارش. خیلی فرق داره، با زمین تا آسمون تفاوت داره. یه وقت هست من میگم این زن غیر معتبره، چرا غیر معتبره؟ برای اینکه دلیل داریم بر بی‌اعتباریش. یه وقت هست میگم نه، این زن غیر معتبره، چرا غیر معتبره؟ برای اینکه دلیل نداریم بر اعتباره. چون آخه اصل اولی عدم اعتبار زن، نظرتونه که؟ اصل اولی اینی که زن اعتبار نداره. پس ما اگه یک زنی داشتیم شک داشتیم که این معتبره یا نه، خب این غیر معتبره. این دو جور زن رو فراموش نکنی. حالا کدوم زنیه که غیر معتبره ولی ما دلیل داریم بر عدم اعتبار؟ زن قیاسی. شما اگه از راه قیاس زن پیدا کردی 99% بر خلاف حالت سابقه، خب این زن غیر معتبره. اما چرا غیر معتبره؟ للاخبار ناهیه، اخباری داریم که ما رو نهی میکنه از عمل به قیاس. ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی لا تقیسو فی دینکم، نهی کرده ما رو. پس زن قیاسی زن غیر معتبره، اما غیر معتبرش برای این که دلیل داریم بر عدم اعتبار. اما زن حاصل از شاهد فاسق یا زن حاصل از شهرت، خب این زنام غیر معتبره. چرا غیر معتبره؟ برای که شک داریم. اصل اولی هم که بی اعتباری زنه. حالا عنایت بفرمین، اگر شما از راه قیاس زن پیدا کردی بر خلاف حالت سابقه، این همون ادله ناهیه به شما میگه به این اعتنا نکن. عنایت کن آقای، قدیم مشکله با آخوندن بخواین ردشو بفهمین، بعد حرف ایشونو خوب متوجه بشین. اگر این زن بر خلاف حالت سابقه که زن غیر معتبره، زن غیر معتبره قیاسی بود، یعنی زنی بود که ادله داشتیم بر نهی از عمل به چنین زنی. اگر این زن بر خلاف حالت سابقه، اگر زن قیاسی بود که خود همون ادله میگه به این اعتنا نکن، یعنی میگه این زن بر خلاف حالت سابقه رو اعتنا نکن، بناتو بذار بر همون حالت سابقه. اگه این زن رو نداشتی چی کار میکردی؟ مگه استحساب جاری نمیکردی؟ حالا هم که زن قیاسی، کی داره میگه؟ اون روایات میگه، با کاری به اینجا نداره. یعنی خود اون روایات ناهیه میگه آقا این زن رو بندازش دور، این زنی که الان شما پیدا کردی رهاش بکن. پس بنابراین یعنی اگر این زن بر خلاف نبود چه میکردی شما؟ استحساب جاری میکردی. الان هم این زن رو بندازش دور، همون استحسابتو جاری کن. این مال اون زن غیر معتبر. و اما اگه زن غیر معتبر زنی بود که دلیل نداشتیم بر اعتبارش، اینو تو ذهنتون باشه، زن غیر معتبر در حکم شکه. اینه ایشون اول صفحه 191 تصریح کردن. هر وقت به شما گفتن این زن غیر معتبره، زن غیر معتبر ملحق به شکه. خب من یه زن غیر معتبر دارم بر خلاف حالت سابقه، اما چه غیر معتبری؟ غیر معتبری که دلیل نداریم بر اعتبارش. اینجا این زن چون غیر معتبره ملحق به شکه. وقتی ملحق به شک شد، خود روایات میگه لا تنقض الیقین به شک. عنایت کردین؟ اون زن و اخبار ناحیه از قیاس میگه بندازش دور، این زن و چون در حکم شکه لا تنقض میگه بندازش دور. این زن پیدا کردی شما برخلاف حالت سابقه، ولی این زنت غیر معتبره. زن غیر معتبر در حکم شکه. از اون برم که روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، پس اون زن غیر معتبر رو اون اخبار قیاس میگه بندازش دور، اعتنا نکن، استحساب جاری کن. این زن غیر معتبر رو روایات استحساب میگه بندازش دور. چرا؟ برای اینکه به منزله شکه. و روایاتی که میگه لا تنقض الیقین به شک، این زن رو به شما بگه بندازش کنار. پس بنابراین استحسابت جاری کن. اینم آخرین دلیل تا اینکه